و البته زنان این سرزمین شد.
خب در زمان این رژیم که فریاد می‌کردن که آزاد زنان و آزاد مردان، چه فعالیتی زنها داشتن؟ فعالیتی که ما از زنها می‌دیدیم این بود که چند تاشون جمع بشن با اون وضع فجیع برن سر قبر رضا خان، اونجا تشکر کنند از اینکه ما را آزاد کردیم. چه جور آزاد کرد؟ چه کرد؟ اینها میخوان که همه فحشا آزاد.
گرچه همواره و در طول تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین سایه سنگین دشمنان و تأثیرات آنها را نمیتوان نادیده گرفت، اما کلام پر ارزش بزرگ مرد حکیم انقلاب چراغ راه سعادت زنان ایرانی است.
نگاه عمومی به زن که در فرهنگ غربی نهادینه شده یک نگاه غلطی است، یک نگاه ابزاری است، یک نگاه اهانت آمیزه. شما علت این که نباید توی چادر باشید، نباید حجاب داشته باشید، زن را برای نوازش چشم مرد، برای بهره‌وری نامشروع مرد میخوان به شکل خاصی در جامعه ظاهر بشه. این بزرگترین اهانت به زن. حالا ولو با چندین لفاف تعارف آمیز این رو بپوشونن، اسمای دیگه ای روش بگذارن. احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به بدی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی. برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
گرچه خیانتها و در بعضی از موارد غفلتهای ما باعث شده تا آسیبهای زیادی انقلاب را تهدید کند، اما نواقص موجود هیچگاه موجب فراموشی اهداف انقلاب اسلامی نشده است. اهداف مقدسی که در راهشان خون پاک هزاران شهید ریخته شده است. اهدافی که میتوانند محقق کننده جامعه‌ای شوند که در آن مردان و زنان به جایگاه واقعی و حقیقت انسانی خود دست یابند. اهدافی که همچون همیشه جز با حضور و بیداری زنان این سرزمین محقق نمی شود.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
برجسته‌ترین ویژگی زن مسلمان پاک دامنی، عفت، حجاب و رعایت شئون اسلامی است. زن مسلمان با در نظر گرفتن این ویژگی ها می تواند در فعالیت های سیاسی اجتماعی نقش آفرینی کند. رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از بانوان می‌خواهند در همه فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی شؤون ارزشی و دینی را رعایت کنند. از دیدگاه ایشان اصلی ترین و محوری ترین ویژگی های روحی و اخلاقی زنان رعایت عفت و حجاب اسلامی است که دیگر فعالیت ها به آن ارزش می‌یابد. ایشان همواره در سخنان و پیام های خود بر این مهم تاکید داشتند و می‌فرمودند: امروز باید خانم ها به وظایف اجتماعی و دینی خود عمل کنند و عفت عمومی را حفظ کنند و کارهای اجتماعی و سیاسی را ضمن رعایت عفت و حیا انجام دهند. امام خمینی رحمت الله علیه نقش کلیدی و محوری برای زنان قائل بودند و فراز و فرود جامعه انسانی را از نظر سعادت و شقاوت در گروه عمل کرد و نقش اخلاقی، تربیتی و سیاسی زنان می دانستند و می فرمودند صلاح و فساد در جامعه در گروه صلاح و فساد زنهاست. پوشش و لباس هر کس پرچم کشور وجود اوست، پرچمی که وی بر خانه وجودش نصب کرده و با آن اعلام می‌دارد که از کدام فرهنگ تبعیت می‌کند. دین مبین اسلام حجاب را به عنوان عامل مهم حفظ و اعتلای شخصیت فردی و تحکیم بنیان خانوادگی و عفت و اخلاق اجتماعی بر زن واجب فرموده است. انقلاب اسلامی نیز با هدف پایبندی به اصول اسلام و در جهت حرکت در مسیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکل گرفت تا به جهانیان اثبات کند قوانین و مقررات اسلامی باعث پیشرفت جوامع می شود، نه اینکه جلوه پیشرفت آنها را بگیرد. زن مسلمان انقلابی می تواند در نهایت عفت و پاکی و با حفظ شؤوناتی که اسلام برایش تعریف کرده در جامعه فعالیت کند. زنان مسلمان باید آگاه باشند که قوانین و مقرراتی که برای نمونه به طور خاص مربوط به حجاب آنهاست برای راحت تر فعالیت کردن آنان در عرصه اجتماع است، نه آنکه مانع پیشرفت آنان گردد. فهم درست از مشکلات پیچیده سیاسی کشور و آشنایی کامل با وضعیت سیاسی داخلی، منطقه‌ای و بین المللی و بالا رفتن سطح دانش دینی و سیاسی از مهمترین ویژگی های زن مسلمان انقلابی است. در تاریخ انقلاب اسلامی ایران، زنان همواره به منزله بازوان توانمند انقلاب اسلامی به شمار آمده و نقش آنان در انقلاب اسلامی بسیار عظیم تلقی شده است. بی تردید تحول شگرف ایمانی، اخلاقی و فرهنگی بانوان مسلمان انقلابی مایه عبرت زنان سایر کشورهای اسلامی است و آنان می توانند با پیروی از زنان جمهوری اسلامی به اصلاح جامعه خود بپردازند و کشورهای خود را به آزادی و استقلال برسانند. شنوندگان عزیز، وقتی این برنامه به پایان رسید، امیدواریم که لذت برده باشین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا برنامه بعد شما رو به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
تو یک زنی، تو مریمی، تو شبنمی، تو ساره‌ای، ستاره‌ای، تو آسمان، تو هاجری، دوباره ای نشانی از شبوه زن، مقابل زنان این هزاره ای نجابت زمان.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما عزیزان شنونده. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزیر مهاجرین حکومت طالبان در دیدار با سفیر پاکستان در کابل خواستار تسهیلات عبور و مرور در مرزهای با پاکستان شد. خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین حکومت طالبان در دیدار با عبید الرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل خواستار ایجاد سهولت در گذرگاه‌های مرزی برای افغانستانی‌ها شد. دفتر مطبوعاتی وزارت مهاجرین حکومت طالبان اظهار داشت طرفین درباره رفع مشکلات پناهجویان افغانستان، سهولت ویزا، ایجاد شرایط بهتر در گذرگاه‌های مرزی، آزادی افغانستانی‌های پناهجو، ایجاد حساب بانکی برای مهاجران افغانستان و سهولت در توزیع گواهینامه رانندگی تبادل نظر کردند. حقانی همچنین در این دیدار خواست تا پاکستان برای طی مراحل اداری مدارک مهاجرین مقیم پاکستان که قصد حج را دارند هم اقداماتی انجام دهد. وزیر مهاجرین حکومت افغانستان خاطر نشان کرد این موضوعات را با وزیر خارجه پاکستان هم مطرح کرده بود و انتظار جواب مثبت دارد. سفیر پاکستان هم در این دیدار در جهت رفع مشکلات یاد شده اطمینان داد. وزیر خارجه پاکستان اظهار داشت اگر تهدیدات تروریستی از سوی کابل و جهان جدی گرفته نشود پیامدهای فاجعه‌باری به دنبال خواهد داشت. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در کمیته روابط خارجی صنایع این کشور با درخواست از کابل برای مقابله با تحریک طالبان پاکستان گفت اگر تهدیدات تروریستی که از کشور منشأ می‌گیرد توسط حکومت سرپرست و جامعه جهانی جدی گرفته نشود پس یک فاجعه در انتظار به وقوع پیوستن است. و افسود حالا ما حقایقی برای گفتن به همسایه خود داریم، ما از احساسات حرف نمی‌زنیم، ما حقایقی در دست داریم که 600 روز پیش از سقوط کابل 5 رویداد تروریستی در خاک پاکستان توسط گروه‌های تروریستی صورت گرفته است، اما 600 روز پس از سقوط کابل این شمار به 50 رسید، پس حالا این نگرانی اصلی ماست. و با تاکید بر تعامل اسلام آباد با کابل اظهار داشت، با این حال نگرانی کشورهای همسایه از جمله پاکستان درباره ایجاد حکومت فراگیر، برگرداندن حقوق زنان و دختران و تهدید نبودن افغانستان برای کشورهای همسایه و جهان یکسان است و به هماهنگی دیدگاه جهان در این باره بیشتر نیاز است. زرداری ادامه داد زمانی که به شکل دو جانبه با کشورها نشست‌هایی داشته باشید همه نگرانی‌های یکسان را مطرح می‌کنند. همه آنها خواهان ثبات اقتصادی در افغانستان، حقوق زنان، فراگیر بودن و رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی هستند. وزیر خارجه پاکستان اضافه کرد به نظر من در سطح بین‌المللی به اندازه کافی در مورد افغانستان هماهنگی نمی‌کنیم، اما زمانی که نشست‌های دو جانبه باشد این نگرانی‌ها مطرح می‌شوند. وزیر خارجه ترکمنستان در دیدار با نماینده دبیرکل سازمان ملل در افغانستان گفت اشقاباد با حفظ بی‌طرفی برای ایجاد ثبات در افغانستان تلاش می‌کند. وپا حاجیوف و روزاوتان بایوا سرپرست وزارت خارجه ترکمنستان و رئیس نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما در دیدار با یکدیگر درباره مسائل افغانستان و مسائل مربوط به امنیت منطقه‌ای گفتگو کردند. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت خارجه ترکمنستان، حاجیوف در این دیدار اظهار داشت ترکمنستان به امنیت و ثبات افغانستان و همچنین توسعه اجتماعی اقتصادی آن بسیار علاقمند است. اطلاعیه می‌افزاید تمرکز این نشست بر تعامل گسترده بین کشورها و سازمان ملل در مورد مسائل افغانستان و در درجه اول حفظ تعامل نزدیک با یوناما بود. حاجیوف در این دیدار تاکید کرد ترکمنستان با حفظ وضعیت بی‌طرفی دائمی خود فعالانه در چارچوب تلاش‌های بین‌المللی برای ایجاد ثبات در وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در افغانستان فعالیت می‌کند. وی ادامه داد ترکمنستان به طور مرتب محموله‌های بشردوستانه را به افغانستان ارسال می‌کند. تسهیلات اجتماعی در حال ایجاد است و کمک‌های پزشکی به مردم ارائه می‌کند. وزیر خارجه ترکمنستان همچنین خاطر نشان کرد که این کشور از طریق اجرای پروژه‌های مانند ساخت خط لوله گاز تاپی، ساخت خط برق تاپ، تعمیر راه آهن، ساخت خطوط جدید و غیره به بهبود اقتصادی افغانستان کمک می کند. اطلاعیه اضافه می کند دو طرف در انتها هم علاقه خود را به همکاری گسترده بین المللی در چارچوب همکاری نزدیک بیشتر در اجرای پروژه های مشترک مربوط به بازسازی افغانستان و ادغام این کشور در روابط اقتصادی جهانی ابراز کردند. سازمان جهانی غذا فعالیت بشردوستانه خود را در ولایت غزنی در جنوب شرق افغانستان به حالت تعلیق درآورده است. شماری از کارمندان محلی مؤسسات همکار با سازمان جهانی غذا در غزنی تایید کردند که این سازمان فعالیت بشردوستانه خود را در این ولایت به تعلیق درآورده است. این کارمندان افزودند تمامی فعالیت‌های بشردوستانه مرتبط با سازمان جهانی غذا در غزنی از 3 هفته گذشته تا کنون به تعلیق درآمده است. این کارمندان دلیل این تصمیم سازمان جهانی غذا را مداخله مقامات حکومت افغانستان در کارهای این سازمان عنوان کردند. گفته می شود مؤسسات تستو، واستا و هلتو در ولایت غزنی که سازمان جهانی غذا به عنوان پیمانکاران محلی فعالیت می کردند نیز اخیراً متوقف شده است. این در حالی است که پیشتر متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم به خبرنگاران گفت فعالیت‌های بشردوستانه این کشور در ولایت غزنی، غور و اروزگان متوقف شده است و اظهار داشت به دلیل مداخله و دستبرد مقامات حکومت افغانستان به این کمک‌ها آمریکا فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده است. اتحادیه اروپا با اشاره به افزایش تقاضای پناهندگی در کشورهای عضو این اتحادیه اعلام کرد 9000 افغانستانی در یک ماه درخواست پناهندگی دادند. اتحادیه اروپا با انتشار آمار اظهار داشت تقاضاهای پناهندگی به کشورهای عضو این اتحادیه در اوایل سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته 40% افزایش یافته است. بر اساس آمار این اتحادیه بیش از 9000 شهروند افغانستان هم در جریان یک ماه به اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند. این آمار ماهانه افزود تنها در ماه فوریه سال جاری میلادی 76500 نفر در این اتحادیه تقاضای پناهندگی دادند که در مقایسه با سال گذشته 41% افزایش را نشان می‌دهد. اتحادیه اروپا اظهار داشت بر اساس آمارهای موجود میزان درخواستی‌های اولیه پناهندگی در ماه فوریه سال گذشته 54370 مورد بوده است. بر اساس آمارها شهروندان سوریه و افغانستان بیشترین درخواست پناهندگی به کشورهای عضو این اتحادیه را ارائه کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ادعاهای ضد ایرانی رئیس جمهوری اوکراین تاکید کرد تکرار ادعاهای واهی اوکراین با هدف جلب بیشتر کمک‌های تسلیحاتی و مالی غرب است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت تکرار ادعاهای واهی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین علیه ایران هم‌نوازی با جنگ تبلیغی و رسانه‌ای محور ضد ایرانی علیه دولت و ملت ایران است و با هدف جلب بیشتر کمک‌های تسلیحاتی و مالی کشورهای غربی صورت می‌گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات رئیس جمهوری اوکراین علیه جمهوری اسلامی ایران را فرافکنی به منظور انحراف افکار عمومی و نمایش سیاسی توأم با ادعاهای بی‌اساس توصیف کرد و آن را بی‌ارزش دانست. کنانی افزود جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده که مخالف جنگ اوکراین و استمرار آن است و از درد و رنج مردم اوکراین بسیار متاسف است و بر ضرورت یافتن راهکار سیاسی برای پایان بخشیدن به آن در سریع‌ترین زمان ممکن تاکید دارد و آماده است برای تحقق آن مساعدت کند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپاریم.
بخیر باش همراهان ارجمند، با نشرات نیمروزی رادیو دری و از مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه شوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با عنوان چشم‌اندازی بر بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس شورای اسلامی ایران. با ما همراه باشید. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه گذشته در دیدار نمایندگان دوره 11 مجلس شورای اسلامی ایران، این مجلس را در مجموع و در نگاهی کلی مجلسی انقلابی جوان پرتحرک و دارای مصوبات خوب برای رفع مشکلات کشور خواندند و با تبیین الزامات قانونگذاری از جمله اثرناپذیری از جوزدگی و ملاحظات جناحی گفتند در سال آخر مجلس کارهای بزرگی چون بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه، تصویب قوانین لازم برای تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید و بررسی لوایح و طرح‌های نیمه‌کاره را با تلاش بی‌وقفه و سرانجام برسانید.
این مجلس به حمدالله مجلسی انقلابی با سواد، جوان، پرتحرک، پرکار، البته قضاوت‌هایی که انسان می‌کنه راجع به مجموعه با نگاه به مجموعه است، حالا استثناهایی ممکنه وجود داشته باشه. با اون استثناها کاری نداره. مجلس 11 مشکلات کشور رو شناخته. مهم اینه مشکلات کشور شناخته شده، بر اساس شناخت مشکلات قانون گذاشته شده. برخی از این قوانینی که شما تصویب کردید قوانین راهبردی است. قانون اقدام راهبردی که همون اول کار تصویب کردید، قانون اساسی است، قانون مهمیه. این کشور رو از سرگردانی در قضیه هسته‌ای نجات داد. ما همین ماهای پیش رو که در پیش دارید و مهمم هست، کارهای بزرگی در مقابلتون هست. یکیش برنامه هفتم، یکیش همین مسئله شعار ساله، مسئله مهار تورم و رونق تولید. اینا کارهای بسیار مهمی است. یکی این لوایح نیمه کار مونده است که اشاره کردن که بعض از لوایح طرح‌ها در جریان تصویب هنوز تصویب نشده. خب اینا به جایی برسه، به نقطه‌ای برسه. بالاخره این سال آخر یه فرصتی است که انسان نگاه کنه پشت سرش. اگر چنانچه در این دو سال گذشته یه خلایی باقی مونده، یه قصوری انجام گرفته، اون رو در این سال آخر انشاءالله جبران کنید و سرفراز وارد مجلس شدید، انشاءالله سرفراز این مجلس خارج بشه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تکریم عظمت و جایگاه نهاد مجلس شورای اسلامی، شأن قانونگذاری مجلس را از شأن نظارتی آن بسیار بالاتر و مهمتر برشمردند.
در مورد قانون، اهمیت قانونگذاری باید عرض بکنم. درسته که شما برای مجلس دو شأن قائلید، شأن قانونگذاری و شأن نظارت، اما قانونگذاری خیلی شأنش بالاتر از مسئله نظارت. اصل مسئله برای مجلس قانونگذاری است. قانون قاعده وضع میکنه در همه مسائل، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی و غیره. اگر قانون نباشه اصلا زندگی مختل خواهد شد. در مورد خصوصیات قانون نکاتی رو ذکر کردیم، حالا دو سه تاش، سه چهار تاش من اینجا عرض میکنم. یکیش مسئله تأویل ناپذیری قانونه، یعنی قانون صریح باید باشه. یکی از خصوصیات قانون خوب قابل اجرا بودن، اگر این قانون است که لحاظ منابع مالی کشور، لحاظ ظرفیت های کشور قابل اجرا نیست، این قانون قانون خوبی نیست. ثبات قانون یکی از خصوصیات، البته قانون باید به روز بشه، در این شکی نیست، لکن به روز شدن قانون یه حرف، تغییرات پی در پی، تبصره زدن، نمیدونم چه کردن، یه حرف دیگه است. قانونگذاری ناظر به منافع اشخاص یکی از آفات قانونگذاری است. که قانون ناظر باشد به منافع فلان قشر یا فلان شخص یا فلان مجموعه، اینا آفات قانونه.
حضرت آیت الله خامنه ای نگاه و رویکرد درست را نگاه تقریبی، مکمل بودن و یک پیکره دیدن مجموعه نظام دانستند و افزودند رویکرد مجلس و دولت باید همکاری و همافزایی باشد.
نگاه یک پیکره دیدن مجموعه نظام، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. یک پیکره است، یکی قلبه، یکی مغزه، یکی شبکه عصبی است. اینا باید با هم دیگه کار کنن. اگر مکمل هم نباشن، مغزی که قلب کمکش نکنه، قلبی که مغز کمکش نکنه، شبکه عصبی که مغز کمکش نکنه به کار نمیاد. اصلا مکمل هم هستن. یه نگاه، این نگاه، نگاه درست. بنابراین توصیه مهم من این است که مجلس نگاه بایستی نگاه همکاری و همافزایی باشه. خب دولت بار اجرا رو بر دوش داره، اینو که توجه دارید. گاهی اوقات میشه که مجلس وقتی با دولت همکاری میکنه، یه عده‌ای از این بد اخلاقا نشستن گوشه کنار، فوراً تو روزنامه و توی نمیدونم فضای مجازی و فلان میگن مجلس استقلال خودش از دست داد، مجلس نمیدونم دولتی شد. به اینا اعتنا نکن، به اینا اصلا اعتنا نکن. یا از روی غرض این حرفا گفته میشه، یا از روی بی‌اطلاعی از مصلحت نظام این حرفا گفته میشه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سخنانشان به مناسبت سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر، این حماسه معجزه آسا را به آحاد ملت بزرگ ایران تبریک گفتند و با توصیه برای مطالعه کتابهایی که درباره عملیات بیت المقدس نوشته شده افزودند، مهمتر از این فتح عظیم، ابتکارات، نقشه‌های جنگی قابل تدریس در دانشگاه‌های جنگ، فداکاری‌ها و رشادت‌های فوق طاقت متعارف بشر، شهیدان عالی مقام و جریان‌ها و حقایق دیگری هستند که در آن عملیات کم نظیر جاری بود که نباید گذاشت کم رنگ یا فراموش شوند.
لازم می‌دانم یاد کنم از حماسه عظیم فتح خرمشهر، کار بزرگ کم نظیر حقا و انصافا. ما وقتی که به فتح خرمشهر نگاه میکنیم که خب یه حادثه معجزاسا بود، واقعا معجزاسا بود. عظمت فتح خرمشهر چشمها رو به خود جلب میکنه، اما من میخوام بگم از فتح خرمشهر یا مهمتر یا لااقل به همان اندازه مهم، جریانات این عملیات بیت المقدس، اون فداکاری ها، اون ابتکار ها، اون نقشه ها و طرح‌های جنگی که به نظر بنده باید تدریس بشه در دانشگاه های جنگ، باید تدریس بشه. پیدا کردن راه میانه، زمینگیر کردن دشمن، محاصره کردن دشمن در مقابل مشکل کمبودهای انسانی و تسلیحاتی، مقاومت کردن و ایستادن و شهدای عالی مقامی که ما در این عملیات دادیم، اینا اهمیت خیلی زیادی داره. این حرکات فوق طاقت متعارف بشری انصافا، یعنی طاقت متعارف بشری اینقدر نیست. اینها عظمتش خیلی زیاده، نگذارید کهنه بشه. این
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
دو تنها و دو سرگردم دو بیکرست دو تنها و دو سرگردم دو بیکرست در و دامت کمین از پیش و از که میبینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و فرش که خواهد شد بگویید ای حبیبان که خواهد شد بگویید ای حبیبان رفیق بی کسان یار غریبان مگر خضر مبارک بیدراید زیون نعمتش کاری گشاید
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
خدایا شوق و رغبت ما را به قرآن افزون گردان و آن را مایه روشنایی دیده و درمان بیماری های دل و از بین برنده غم و اندوه من قرار بده.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان عزیز، همراهان خوب، یاران همدل. برنامه در وادی نور است که پیشکش حضورتان میکنیم. خوشحال هستیم که با ما هستین و خوشحال تر از این که پیام میفرستین و ما جملات پر از مهر شما را در قالب پیامک های شما دریافت میکنیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. تلاوت های آسمانی، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز. پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله می فرمایند اهل قرآن اهل خدا و خواستان بارگاه اویند. قرآن. همراه میشیم در این لحظه با همکار ما جناب آقای غلامرضا شجاعی که اولین بخش برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
تلاوت های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. دوستان عزیز، در این برنامه با استاد عبدالباسط و سبک تلاوت ایشان آشنا می شویم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش می کنیم. استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت‌های بسیار بی‌نظیر، دلنشین و زیبا قرائت نموده است. یکی از تلاوت‌های معروف ایشان مربوط به قرائت سور مبارکه حشر، تکویر و فجر است که بارها و بارها شنیده اید و هیچگاه تکراری نخواهد شد. معنویتی که در این تلاوت نهفته است به هر تلاوتی گره بخورد آن را جاودانه می کند. استاد عبدالباسط در سال 1958 میلادی در مسجد اموی دمشق فراز زیبا از سوره مبارکه مریم آیات دوم تا 36 و سوره تکویر را اجرا نمودند که جزو شاهکارهای تلاوت ایشان محسوب می شود.
ثلاث ليال سويا
تلاوت بی‌نظیر بعدی از استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد که در سال 1956 میلادی در مراسم ختم دختر پادشاه حجاز در بغداد اجرا نمودند، مربوط به اجرای آیات 49 تا آخر سوره مبارکه قمر و 27 آیه اول سوره الرحمن می باشد که مدت زمان کامل آن 20 دقیقه است. بسیاری معتقدند که زیباترین تلاوت‌های استاد عبدالباسط مربوط به دهه 50 میلادی می‌شود. ایشان در سال 1958 در مسجد مازیه دمشق بر چوکی تلاوت نشستند و آیات 15 تا 30 سوره مبارکه زاریات، 18 تا 28 سوره مبارکه مطففین و سوره انشقاق را قرائت نمودند که مدت زمان کامل آن 32 دقیقه بوده و بسیار زیبا و دلنشین می‌باشد. دوستان عزیز، روز 30 نوامبر در هر سال روز تکریم از استاد عبدالباسط اعلام شده است، روزی که حنجره طلایی مردی بزرگ به خاموشی گرایید. روحش شاد و یادش گرامی باد.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان عزیز، شناخت قرآن و پی بردن به مفاهیم تعالی بخش آن جز در سایه تلاوت و تدبر در آیات نورانی قرآن به دست نمی آید و هر کس به میزان اخلاص و تقوایی که در مراوده با قرآن دارد از آن بهره می برد. در حقیقت قرآن واسطه بین خالق و مخلوق برای تربیت، تعالی و سیر مخلوق به کمالات الهی است. آیت الله بهجت از عرفا و علمای بزرگ دین درباره تأثیرات سازنده قرآن می فرماید: اگر کسی به قرآن نگاه کند خواهد دید که قرآن موجودی غیر از موجودات است و اگر کسی با عینک درست به قرآن نگاه کند می بیند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام با او مکالمه می کنند. آیا هیچ می دانیم که قرآن نظیر سایر مکتوبات نیست؟ گویی قرآن موجودی ربوبی از عالم نور و روحانی است که در عالم اجسام و اعراض ظهور کرده است.
Yeah.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با ما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که به حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن خلیل الرحمن میگویند. حضرت ابراهیم مشهور به ابراهیم خلیل، دومین پیامبر اولوالعزم است. ابراهیم در بین النهرین به پیامبری مبعوث شد و نمرود حاکم زمان خود و مردم آن ناحیه را به آیین توحید دعوت کرد. عده کمی دعوت او را پذیرفتند و چون او از ایمان آوردن آنها مایوس شد به فلسطین مهاجرت کرد. در آیاتی چند از قرآن از نبوت حضرت ابراهیم و دعوت او به توحید سخن آمده است. همچنین در آیه 35 سوره احقاف از پیامبران اولوالعزم یاد شده است که طبق روایات ابراهیم از جمله آنان و دومین پیامبر اولوالعزم پس از حضرت نوح علیه السلام است. مطابق با آیه 124 سوره بقره، خداوند حضرت ابراهیم علیه السلام را پس از چند امتحان به مقام امامت منصوب کرد. به نظر علامه طباطبایی، مقام امامت در این آیه به معنای هدایت باطنی است، مقامی که رسیدن به آن لازمه برخورداری از کمال وجودی و مقام معنوی ویژه است که پس از مجاهدت‌های بسیار به دست می آید. بر اساس آیات قرآن، خداوند ابراهیم را به عنوان خلیل و دوست برگزیده است. از این رو به خلیل الله ملقب شده است. بر پایه روایاتی که در علل الشرایع نقل شده، کثرت سجده، رد نکردن خواسته دیگران و درخواست نکردن از غیر خدا، اطعام دادن و عبادت شب از دلایل انتخاب او به عنوان خلیل از سوی خداوند بوده است.
تشکر از همراهی شما با برنامه در وادی نور. دل جان را تراوت می بخشیم به تلاوت آیات 31 تا 34 سوره ابراهیم با صدای استاد محمد طنطاوی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يقيم الصلاة
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 31 تا 34 سوره ابراهیم بود با صدای استاد محمد طنطاوی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله ولا اله.
شکران جان گوهری از هرات از جمع شما دوستان خوب شنونده پیام فرستادن، شعری را روان کردن که خدمت شما میخوانم. نوشتن: ای عزیزم روز و شب قرآن بخوان، آیه هایش را به گوش جان بخوان. بر تمام درد انسان در جهان، بوده قرآن در مثل داروی جان. خواندن قرآن ولیکن بی عمل، کی نماید مشکلی را از تو حل. پس تفکر کن با معنای کلام، تا اثر بخشد تو را دارو تمام. هر که را قرآن هدایت می کند، آیه‌ای بر او کفایت می کند. تشکر از شکرانه عزیز و نازنین.
می آید از عشقی آبای روح افزایدی، هم با نفس زندگی. آیات قرآن مبین.
سپاسگزار همراهی صمیمانه شما هستیم. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 19 سوره احقاف آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون.